برمیگردم میریم اسفی خط میزنیم با بیستی بینای آقا مرداد بیستر یا بولفز های هیتلو
آرش توی این پروژه پایان شیرین با ترکیبی مواجه هستیم از یک قصه تلخ راجع به اعدام و آهنگای آلبوم. چالشی که برای وصل کردن این دو قسمت به هم داشتی چی بود؟
وقتی قصه رو شروع می‌کنی نوشتن خب یه خط داستانی رو داره طی می‌کنه که داستان خب یه نظمی داره یه خطی داره طی میشه دیگه در واقع. ولی وقتی موسیقی میخواد بیاد وسطش خیلی ساده است که آدم بیفته تو اون چاهی که بقیه داستان رو تو شعر بگه، تو موسیقی بگه، تو ترانه بگه. ولی خب وقت این دیگه هیچ چیزی به نظر من هیچ ارزشی اضافه نمی‌کنه به اون که به اون کاری که موسیقی میتونه بکنه و ذهن مخاطب رو قلقلک بده، تحریک کنه که اون خودش شروع کنه تصویرسازی، خودش شروع کنه برداشته خودش رو از این موضوع بکنه. ما فصل که اتفاق میفته تو این داستان یه آهنگ داریم که اون آهنگ لزوماً خیلی مستقیم نمیپردازه به خط قصه، ولی حالش و حرفی که داره میزنه اون تهمایش رب داره به اون فصل. مثلا یه فصلی که در مورد یه آدم فرصت طلبه که میاد از اون فضایی که به وجود اومده از اون هیاهو و هرج و مرج میخواد برای خودش ماهیگیری بکنه و یهو برمیگرده میره توی موزیک ویدیو و تو موسیقی میره یه شخصی که کاملا امروزیه. چند جای این اتفاق میفته توی آلبوم و فکر کردم که تا اونجایی که میتونم ترانه رو آزاد کنم از خط داستان ولی موضوع رو ثابت نگه دارم و این به نظرم بزرگترین چالش من بود، چون خیلی راحتی که آدم بیفته توی اون که بقیه قصه رو بگی، حتی از اسم کاراکتر رو استفاده کنه یه جایی و نمیخواستم این اتفاق بیفته. یه جایی خب مجبور بودیم یه اشاره‌ای بکنیم توی ترانه‌ها، ولی سعی می‌کردم که فضای ذهنیمو متفاوت کنم از اون داستان سرایی وقتی که داشتم ترانه‌ها رو می‌نوشتم. و البته تو نوشتن ترانه‌ها دوستان دیگه کمک کردن، توی یکی دو تا ترانه‌ها مهدی موسوی خیلی کرد و کمک کرد، ولی این ایده همه از من بود. حالا این مهم نیستش که بخوام من بکنم، ولی از این بابت که یعنی یه ذهنیتی پشت قصه بودش که بره جلو و ترانه ها. و مثلا تو این دوتا ترانه که مهدی کمک کرد مثلا باش صحبت میکردم که همچین فضایی اینجوری ترانه ها ساخته میشد و بعد سر هم میشد که ببینیم کجا به قصه میشینه، اگه نمیشینه دوباره برگردیم میخوری چیزی عوض کنیم، اضافه کنیم، کم کنیم.
دست سوخته ماشالله از 40 تا 80 موجم یکی مثل بقیه شماست، تنها جرمش این بود که گیر افتاد. ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت ابر نمیمونه، ماه پشت
با اینکه موضوع اصلی کار راجع به اعدامه، ولی به شرایط زندگی زنانم توی ایران خب بی توجه نبودی توی قصه، درسته؟
دقیقاً، مخصوصاً ترانه دوم از یه زاویه دیگه وارد میشه به موضوع زنان و یه بحث فرعی دیگه هم داره که حالا یه خورده شاید تو دفعه اول دوم آدم میبینه متوجهش نشه، شاید مثلا من خوب نتونستم به تصویر بکشمش، ولی موضوع فردیت ایندیویدوالیتیه. این وجود ماست که از تصویری نداشتیم، تصویرای آدمای معمولی همیشه یکی بوده توی سنگ نوشته، سنگ برجسته ها، توی کاشیکاری و همه چی، تا میاد میرسه به عکاسی. و موقعی که عکاسی وارد ایران میشه دقیقاً مصادفه با موقعی که گراموفون وارد ایران میشه و صداها ضبط میشه و تصویر آدم و صدای آدم و ایندیویدوالیتی، فردیت آدم و موضوعیت پیدا میکنه و زنا این وسط حالا میتونن بیان میگن که آقا قیافه من با این یکی فرق داره، صدام فرق داره و ما هر کدوم یه آدمی هستیم. من فکر میکنم این موضوع فردیت و استقلال فردی یک موضوع خیلی خیلی مهمه که توی خاورمیانه یه چالش بزرگیه الان. یعنی تو میبینی که من فکر میکنم، حالا نمیخوام وارد بحث بی ربط و عمیق‌تری بشم، ولی فکر میکنم این گرایشی که تو کشورهای خیلی زیادی میبینیم، بیشتر از طبقه‌ای که کمتر تحصیلات دارن به مثلا رادیکالیسم رو میارن اینا، به خاطر اینکه مجبوری توی اون کشورها به یک کلوبی، به یک گروهی، به یک تشکیلاتی وابسته باشی، چون خودت شخصیت خودت ارزشی نداره، وجود خودت به عنوان فرد محترم نیست، اون گروهه که محترمه، اون سبک زندگی حالا یا مذهبی یا سیاسی یا هر چیز باید به یه جای باشه یا حتی باشگاه فوتبال. از این زاویه خواستم وارد بشم که فردیت زنا و بعد این موضوع زن که اصلا دیده نشده تا اونجا، اصلا جدی گرفته نشده، همش هم اگرم صحبتی از زن بوده چه توی اشعارمون چه تو ادبیاتمون، خیلی خیلی بیشتر اوقات یه چیز موهومی بوده که شاعری توی ذهن خودش ساخته و اون آدمه رو ما نمیبینیمش، نمیشناسیمش. خیلی کمن شخصیت های تاریخی زنی، نمیگم نیستن، خیلی کمن که بهشون پرداخته شده و ما فردیت و وجود خودشون رو میتونیم لمس کنیم بعد از این همه سال.
تو به جین صورتش تو آسمون میگرده، تاج طلای بالای سرش تو آسمون میگرده، شیشه گلاب قد کمرش تو آسمون میگرده، از این ور و از اون ورش تو آسمون میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما برشته ها میگرده، تو آسمون میگرده، دنبال تو میگرده، تو آسمون چشما فرشته ها میگرده، فرشته ها میگرده.
ما داستان پایان شیرین رو از زبان یک عکاس میشنویم. با چی مواجه شدی که تصمیم گرفت که یک عکاس این قصه رو تعریف کنه با اینکه خودت یک موزیسین؟
خب من خیلی تمرکز نداشتم رو کاری که میکردم در جوانی، خیلی عکاسی دوست داشتم و یکی دوتا گالری عکس معماری هم توی ایران برگزار کردم، ولی علاقه زیادی داشتم به عکاسی و عکس قدیمی. مخصوصا عکس قدیمی خیلی به ما یاد میدن از اون وضعیت. مثلا همین عکس اصلی که موضوع این فیلم هستش، اگه دقت اون آدمی که بستن به توپ میخوان اعدامش کنن، من حس میکردم توی صورتش، حالا خیلی کیفیت عکس محوه و نمیشه واقعا اینو گفت، ولی وقتی نگاه میکردم احساس میکردم توی صورت این آدم یه لبخند محوی هم هست، انگار این به قول خارجی کلیم تو فیم میشه، این لحظه ای که اون 15 دقیقه که اندی وارهول میگه اینجاست که من معروف میشم و اون معروفیته و اینکه داره ثبت میشه تو تاریخ خیلی براش جذابه. و این یه ور قضیه بود، علاقه ای که دارم به عکاسی تاریخی، به عکسای قدیمی و چیزایی که آدم توش میبینه و این روندی که آدما از اول فیلم با اون عکس قدیمی شروع میشه، آخر فیلم با سلفی، حالا آخر فیلم لودن میجوری دیگه، ولی این خود عکاسی برام جالب بود. منتهی مرتب یه چیز دیگه هم که هست که شرایط ایران انقدر بعضی موقع سورئال مثل سیرک میمونه، اتفاقایی که میفته، یعنی تو نمیتونی، فقط باید ایرانی باشی که بفهمی که این بی منطقی و این حماقتی که در جریان کجا میاد. و من میخواستم یه آدمی که بیرون از اون شهر هست، بیرون از اون ده هست رو بیارم، و برای همین اون عکاس گرجی که اولین عکاسی بود که به ایران اومد، یه جوری شخصیت اون رو در نظر گرفتم که اون از بیرون اومده و از بیرون داره میبینه، برای همین از بیرون که نگاه میکنه یه چیزایی براش اصلا انقدر عجیبه که فقط مونده چیکار کنه، فقط میخواد فرار کنه از این سیرک وحشت به قول خودش.
حالا این عکاس گرجی، موسیو اسمش توی فیلم، موسیو چرا فقط میتونه 4 تا عکس بگیره؟ چون 4 تا صفحه با خودش آورده که بتونه این اتفاقو ثبت کنه.
این 4 تا عکسی که میتونه بگیره در واقع داره 4 تا اجندای موازی که یا 4 تا انگیزه موازی که داره پیش میره از طرف شخصیت‌های داستان رو میخواد یه جوری ثبت کنه. عشق، آزادی، عدالت و مرگ که داره اتفاق میفته تو اون صحنه رو، اون 4 تا رو باید بتونه ثبت کنه. و با قدیما دیگه شیشه بود دیگه، اگه شیشه میشه کسی دیگه نمیشه عکس بگیرن، و این قصه مدام داره از دست میده این فرصتا رو، نشون میده که اون صفحه آخری که براش میمونه در واقع اون صفحه مرگی بنوید.
یک کلاقی سر دیوار باقی، یک کلاقی سر دیوار باقی، کلا رفت و دیوار هنوز سر جاشه، دیوار هنوز سر جاشه.
آرش توی کارهایی مثل کلاغ یا حتی فرشته به نظر میاد که یکم سبک خوندنت رو عوض کردی. آیا به خاطر کمک کردن به داستان سرایی و استوری تلینگ یا صرفاً یک تجربه موسیقیایی؟
درست میگی تو. من وقتی شروع کردم به کار موسیقی و کار کیوس قرار نبود که بخونم. من از بعد حادثه شدم خواننده گروه، چون کسی دیگه حاضر نبود که این کار رو بخونه. و خب تو کارهایی که خودم میسازم، من مثلا 60 سالی حدود 20 تا 25 تا آهنگ میسازم که 15 20 تا شاید دور ریخته بشه. خیلی این اواخر دارم میبینم که تاثیر اون گویش روایی که توی حالا کارهای کوچه بازاری به نوعی شاید بشه گفت هست، اون شاید تاثیر یه مقدار زیادی کارهایی که ویژن مفید کرد توی شهر قصه یا چیز اینطوری پس ذهنم بوده. و میبینم که حالا بیشتر و بیشتر هی تو وقتی کار میسازم میبینم بیشتر ملودی‌ها و اون سبک اون روایت میره به سمت یه چیزی که ایرانی تر شاید بشه گفت، ولی خب موزیک همون تقریبا راک میمونه و مقداریش خودآگاه بوده مقداریش ناخودآگاه بوده. چون سواد موسیقی ایرانی هم ندارم و نمیتونم اونجوری آواز بخونم، خیلی سعی نمیکنم زور بزنم به اون سمت برم، ولی یه جاهای خودش اتفاقایی میفته. و الانم که دارم کار جدیدمو میسازم میبینم بیشتر و بیشتر داره میشه به این سمت داره میره. یه مقدارش خودآگاه بوده یه مقدارش اتفاقی بوده، ولی فکر میکنم پروسه خلق کردن یه اثر هنری همینه. یه مقدار زیادیش از یه جایی میاد که خودت نمیدونی، ولی وقتی که اتفاق میفته متوجهش میشه که این به خاطر این مثلا 6 سالی بوده که داشتم به این موزیک گوش میکردم، یا این 2 سالی بوده که داشتم این کتاب میخوندم، و خودش اتفاق میفته به نوعی.
مثل نوری پر از عشقی پر از شوری عزیزم، عشقت مثل تیر نشسته رو پرم، هر پر زدم نپر میریزم. تو اون غزال خوش خط و خالی چشات ابروت کمونه پشت گوشت خالت میشرم هر کی نبته از لب خندان تو، افسون اون چشمان تو، از کمند زلف تو، قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو، قربون بند کیف تو.
چه برنامه‌ای داری برای خود فیلم؟ قراره توی فستیوالی شرکت کنه یا دوست داری پخشش کنی؟ چجوری میتونن ببینن مخاطب کیوسک فیلمو؟
از وقتی که شروع کردیم به ساخت دنبال این بودیم که با این کاری در واقع کمک کنیم به یه حرکتی که به خودمون بیایم در مورد همین موضوع اعدام، و برای همین فکر کردیم که اینو روی یه وبسایتی بذاریم و بذاریم مردم که داخل ایران هستن مجانی ببینن، و دوستانی که بیرون از ایران هستن و میتونن دونیت کنن، پول بدن، کمک کنن، و به یک کمپین در واقع نه به اعدام که الان با ارگانیزیشن IHR داریم در واقع به اون کمپین تمام پولش میره به اون کمپین که اونها فعالیت کنن برای اینکه بتونیم یه روزی اعدام از ایران ریشه‌کن کنیم. و جوری که میتونن ببینن از طریق وبسایت یکی دو تا از شبکه‌های ماهواره‌ای شاید نشونش بدن، و امیدوارم که دیده بشه. یعنی واقعا دوست داریم که بیشتر دیده بشه تا اینکه مثلا بخواد درآمدزایی اونجوری داشته باشه. چون مثلا صحبت این بود بریم نتفلیکس کنیم، اینجوری کنیم، اونجوری کنیم. دو سه تا جشنواره تجربی هم در واقع جایزه‌ای برده، جشنواره توی لس آنجلس و ونکوور و دیدم تو آمستردام بود، مثل که جشنواره تجربی، جشنواره کوچیکه. خب کار ما واقعا کار اولمونه و انتظاری نداشتیم که مثلا به جشنواره بزرگی بره، ولی تو سه تا جشنواره جایزه گرفته و یه چند تا جشنواره هم بعد از اکران قراره پخشش کنن که حالا موقعی که نهایی بشه من حتما میگم. ولی اجالتا از وبسایتی که ما تو شبکه‌های اجتماعی خودمون و طریق رسانه اعلام میکنیم مردم میتونن برن اونجا ببینن.
اگه این اشکام برم نگات کنم لبام به لبها برسه، اگه این شب بره و میشه فردا برسه، اگه من فریادم و تو هنجره خفه کنم صدام به فردا میرسه.
آرش جان مرسی که همراه ما بودی در رادیو فردا. اگر صحبتی داری برای پایان مسابقه میشنویم، بیشتر از اینم نمیخوایم وقتتو بگیریم.
خیلی لطف کردی، مرسی. من فقط باید تشکر کنم از همه دوستانی که کمک کردن که این پروژه رو بتونیم جمع کنیم از اون اول. یعنی باور داشتن به اینکه این کار شدنیه، بدون هیچ بودجه اومدن توی کار، از آدمای مختلفی بودن، از بچه‌ای که کار ویدیو شو کردن، چه تا داخل چه خارج از ایران، تعدادشون زیاد، اسمشون نمیبرم، از بچه گروه کیوس که باور داشتن به اینکه این کار خوبیه و 4 سال که ما سعی کردیم آلبوم ندادیم روی این فوکس کردن، از تهیه کننده فیلم که کمک کرد که سرمایه گذاری کرد و راهنمایی کرد و تونستیم کار جمع کنیم، و منیجر گروه کیوس و همه دوستانی که کمک کردن. واقعا این باوری که داشتن به این، به قول معروف این ایده، به این حرکت، خیلی خیلی برای من انگیزه داد که کارو تموم بکنم و مدیون همشونم و همه بچه‌های دیگه کمک کردن که حالا دیگه اگه بخوام اسم ببرم هم وقت شما رو خیلی میگیرم، من میترسم اسم یکی دو نفر یادم بره.
امیدوارم که موفق باشی و امیدوارم که همه بتونن فیلمو ببینن به زودی.
ممنون از وقتت، خیلی متشکرم.
همراه شماست.
خاطرات عاشقونه
ستاره بودی تو شب دل و پسی شب بعد از رفتن تو شب از نیاز من پر شب خالی از تن تو با تو گل بود و ترانه با تو بوسه بود و پرواز گل و بوسه بی تو گم شد بی تو پژمرده شد ستاره بودی تو شب دل و پسی
کتاب ما همانی هستیم که می‌خوریم نوشته دو جامعه شناس انگلیسی به نام‌های سمی زبیده و ریچارد تپر با ترجمه‌ای از معصومه ابراهیمی منتشر شد. این کتاب که در برگیرنده مقالاتی در باب فرهنگ‌های آشپزی در منطقه خاورمیانه است، در 17 فصل به مباحثی از جمله تولید غذا در خاورمیانه، ابعاد ملی، گروهی و جهانی فرهنگ‌های غذایی، روش‌های پذیرایی از مهمان، شیوه‌های آشپزی سنتی و مدرن، مردم نگاری و ابعاد اجتماعی غذا و غذا به عنوان رمزگان نشان شناسی در ادبیات عرب می‌پردازد. کتاب ما همانی هستیم که می‌خوریم به تازگی از سوی نشر فرهامه در 498 صفحه منتشر و راهی بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم. No faith or direction, no.
save my soul.
که دنیا گفته این حالم زده است
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها نوه شب تهران، رادیو فردا.
Estimes tan el mar, o la hoja. فرای مرزهای جهانی، زبان مشترک همه ما موسیقی است.
سان علف که با صحرا، به سان باران که با دریا، به سان پرنده که با بهار، به سان درخت که با جنگل سخن میگوید، زیرا که من ریشه های تو را دریافتم، زیرا که صدای من با صدای